عرض کنم که من واقعیت اینه که در مورد حالا ایرج و دیوان ایرج دیدیم از خیلی جهات میشه صحبت کرد و با خودم اندیشیدم که حالا در فرصت که به من گفتن 35 دقیقه بخواد باشه از چه مدخلی ورود کنم. یه چیزی که حتما دوستان خیلی بهتر از من هم میدونم، من فقط اشاره گذرا میکنم برای اینکه چشمنداز گفتارم رو بتونم آشکارتر بیان بکنم. در تحلیل روانکاوانه و روانشناسانه، روانپژوهانه بگیم که حالا شامل همه اینها میشه، یه موقع هست که ما میاییم صاحب اثر رو تحلیل میکنیم، کاری که مثلا خانم بناپارت برای ادگار آلن پو انجام داد، دامد داستانهاش، اینها یه کار خب خیلی کلاسیکیه تو کارهای روانکاوی. یه موقع هست که متن رو فارغ از آفرینشگر اون، مثلا مثل تحلیلی هولدرلین که مثلا اگر اشتباه نکنم پونتالیس انجام داده یا لاپلانش، حالا تشکرم از روانکاوی معروف برام سر، یه موقع هست که روی مخاطب چه اثری گذاشته، اصلا بیایم روی اون. گاهی هم نگاه التقاطیه، این بینابین، یعنی یه موقع هست پاتوگرافیه، شما آسیب شناسی رو دارین میبینین، یه موقع سایکوگرافیه، تبیینه، و بین اینها میشه البته تقسیم بندی های مختلفی میشه کرد. من حالا یکی از اون چیزای خیلی رایج رو عرض کردم، ولی واقعیت اینه که با خودم فکر کردم یه چیزی در ایرج هست که خیلی متمایزش میکنه و اون یک امبیولنس یا دوسوگرایی فرهنگی به این آثار این آدمه، هم تحسین بسیار به عنوان سعدی ثانی، هم یک اجتنابی از متن. یعنی شاید بزرگتری که دغدغه ادبیات داره اینو به عنوان یک گنجینه فکر کنه چقدر خوبه برای فرزند، از یک جهت فکر کنه که نه این یک چیزایش بهتره که نباشه، این گونه نبینه، مثلا فرزند خوانده نشه، گفته نشه. و اون چیزی که این، یعنی میخوام بگم در واقع بی‌پروایی کاربست واژگان جنسی به گونه‌ای بسیار مستقیم خیلی من، که این مسئله یک جنبه‌ای هم پیدا میکنه و اون جنبه‌ای که حالا در به صورت عام طنز میگن، شوخی میگن، جوک میگن، کمیک میگن، که البته خب اینها میتونه خیلی متفاوت باشه. من به ذهنم رسید که بیام و از منظر حالا روانکاوانه به صورت اخص و روانپژوهانه به گونه اهم از این زاویه یک نگاهی بکنیم. ببینید سه تا، البته تو کل آثار فروید میشه دید نگاه زبانشناسی رو، زبان روانشناسانه رو، ولی سه تا اثرش خیلی بولد و خیلی پررنگ و تأثیرگذاره: تعبیر رویا، حالا روی این لغت بحث کنیم، شوخی، من اجالتاً با تسامح میگم یا لطیفه، و ارتباطان با ضمیر ناآگاه، و آسیب شناسی زندگی روزمره. توی اون قسمتی که میاد، اون لغتی که فروید به کار میبره در ویتس، ویتس در آلمانی یک معنیش اینه که شما میاین و به هر حال در واقع فرد شوخی، لطیفه، اینها رو شاید بشه توش گنجون، ولی توش یک تأمل و فکر هم هست، خیلی شبیه واژه ویت در انگلیسی یا ویتی، اونجام هر دوی اینها حضور داره که احتمالاً یک ریشه های مشترکی باید داشته باشن. خود شوخی هم تو فرهنگ ما، ببینید از شوخ به معنی چه، ابو سعید گفت شوخ کس را به جلوی چشم او نیاورند، تا جوان شوخ و شنگ و دلیر زیبا، چیزای مختلفی توش هست، یه قسمتش همینه. لطیفه یه چیزی که توش یک لطفی هست، لطیفه، ولی حامل یک مسئله، یک اون مسئله همونطوری اوریان قابل پذیرش اجتماعی نیست. یعنی پس یکی از نکته های عمده روانکاوانه اینه که شوخی انگار میاد، ویتس میاد، یه چیزی رو که خیلی برای فرد قابل هضم نیست و به اصطلاح سامانه روانی فرد اون رو پس رانده به ضمیر ناآگاه یا پیشآگاه، این میخواد بیاد بیرون، یک محملی پیدا میکنه که با اون محمل بتونه خودش رو عرضه کنه و در تعارض و استکاک کمتری با نظام‌های ارزشی، اخلاقی و اجتماعی قرار بگیره و اون سانسور رو بتونه عبور بکنه. خب ولی شوخی رکیک رو تو آلمانی صوته بهش میگن، ZOTE. اون چیزی که توی طبقه فرهنگی اتفاق میفته ویتسه، یعنی میخوام بگم بین این دوتا میاد. خود فروید هم توی این متن یک فاصله ای رو میذاره به این بحث شوخی رکیک. شوخی رکیک یا درتی، شاید انگلیسا میگن نه درتی جوک و اینها، جایی هستش که خیلی به قول فروید میگه اوریان، به صورت خیلی اوریان اون واژه میاد. خب این نوع به صورت شوخی های رکیک یک سازنده ای داره دیگه، حالا توی جامعه، و یک این سازنده داره برای یک ابژه، یک اون ابژه جنسی و پرخاشگری اونه. چون ببینید قالب جوک ها، لطیفه ها توش، حالا یه موقعی هست که شما یک فرد، یک شغل، یک قومیت، یک عقیده، یک چیزی به طنز کشیده میشه، اما توش قشنگ میشه این عنصر پرخاشگری رو یه جایی دنبال کرد. مثلا ببینید جوکی که برای ترکان، این ترکان هم فرهنگان آذری که نیستن، احتمالاً ترکان شمال شرقی، احتمالاً که خب حمله‌ای بوده، یک ترومایی وارد شده، بعد خواسته این تروما توی فرهنگ اجتماعی هضم بشه، تبدیل به جوکی شده، مونده، حالا میاد روی. ولی ببین اونجا پرخاشه به شعور، فهم، آگاهی. یه موقع هست جنسی میشه، مثلا در مورد هم‌میهنان گیلانی، مثلا رشتی به خصوص، نه ببینید اونجا سکشوالایز میشه این پرخاش، جنبه‌های جنسی پیدا میکنه. در مورد مثلا قزوین میاد بحثای هموسکشوال مطرح میشه و تو فرهنگ‌های دیگه صدو دی تو همه اینها. پس یک ابژه‌ای هست که داره به اون این اصطلاح رانه‌ها به سمت اون داره سوگیری میشه. یک هدفی هم هست که اون هدف یک ارزایی رو در شنونده داره ایجاد میکنه. پس ما با یه تریاد، با یک سگانه مواجهیم، اونی که میسازه، اونی که موضوع جوکه و اونی که داره میشنوه. خنده اون ارزاست، اون لذت، لوست. یکی از اصول روانی که فروید اون رو مطرح میکنه لوست پرینسیپ هست دیگه، اصل لذت. یک میاد سه رو با خودش متحد میکنه، یعنی سازنده میاد اون شنونی که هدف هست رو با خودش متحد میکنه و در این اتحاد اون چیزی که پس رانده شده، ریپرس شده، برمیگرده. خیلی وقتا میبینیم در این جوک ها یک طغیانی علیه اتوریتی هست در برابر اقتدار، جوک های سیاسی، لطیفه های سیاسی. من یه تو پرانتز مثالی بزنم از فرهنگ خودم. مثلا ببینید یک زمانی که زنده یاد آیت الله العظمی منتظری یک پوزیشن سیاسی داشت، برای ایشون خیلی لطیفه ساخته میشه، به این ابژه برخاشگری. به محض اینکه از این پوزیشن کنار اومد، شما ببینید دیگه هیچ چیزی نه. اصلا شاید نسل‌های فعلی خیلی ندونن، اونایی که مثلا شاید همسنای ما اینو بیشتر یادشون باشه. پس اینجا فروید میگه این یک طغیانی در برابر اتوریتی که میخواد از اون فشار بیاد بیرون. یک مثالی رو فروید میزنه از سرنیسموس که یک غریبه رو، یکی از این مثلا در واقع شاهزادگان و اینها، غریبه رو میبینه، میاد میگه که تو چقدر شبیه منی، هیچ وقت مادر تو قصر ما کار نمی کرده. میگه نه، پدرم خیلی سر می زد. خب ببینید اینجا فروید میگه این اگه اینو همینجوری میخواست به اون مستقیم میگه که سرشو می زد، ولی با یک ردیبه هیچ چیز مستقیم نیست، اما داره میدونید اونجا قدرت رو به چالش میکشه، یه چیزی تو این زمینه داره. خب بعد اینجا میاد و فروید میگه که این ویتس یک اهدافی داره، یک تمایل های لغت تندنس رو به کار میبره. یه بعضی وقتا اینها انت بلوسونگ میکنن، یعنی افشاگرانه هستن، برهنه کننده هستن، که خیلی وقتا مبتذلن، گاهی پرخاشگرانن، مثل خود لغت شوخ که گفتیم توش چرک هم میتونه باشه، گاهی تمسخر و کنایه آمیزه، اون چیزی که سینیسموس بهش گفته میشه، و جوک‌هایی هم هستش که با عدم اطمینان بازی میکنه و با اون عدم اطمینان بازی کردن یک فضای کمیکی رو میآفرینه. یه مثالی فروید میزن، حالا جالبتون اون زمان برای یهودیا خیلی میساختن، حالا الان دیگه تابوه، میگه که اینها میگم ببینید پرخاش جامعه اون روز دیگه، فروید تو جنگ جهانی دوم و هیتلر اون زماناست دیگه تو اون لایه ها، ولی انگار اون شوخی ها خیلی هضم نکرده بوده. میگه که یهودی اون یکی رو میبینه، میگه کجا میری؟ میگه من دارم میرم کراکو. شروع میکنه باهاش دعوا کردن، میگه تو میدونی که من تو رو دروغگو میدونم و چون تو رو دروغگو میدونم وقتی میگی میرم کراکو من فکر میکنم که تو میخوای بری لمبرگ، اما تو واقعا داری میری کراکو و با این راست گفتنت داری منو فریب میدی. این پیچیدگی هایی که میره اینجا با یه عدم قطعیتی داره بازی میکنه فرد. و خیلی نکته مهمی رو که در اینجا میشه دید اینه که استناد میکنه به جمله جان پاول، نویسنده آلمانی قرن 19 هم، که حالا من این خطش رو ترجمه کردم، جالبه، میگه آزادی لطیفه ها و لطیفه ها آزادی را به وجود می آورند. لطیفه کشیشی با لباس مبدل است که همه زوجها را مزدوج می کند، بیش از همه زوجهایی که ازدواج آنان از سوی اقوامشان تحمل نمی شود. و میاد اون وقت روی کتاب هاینریش هاینه، هاینریش هاینه یک کتابی داره غایز بیلداد تصاویر سفر، اونجا یه جمله‌ای رو میگه از قول حالا یک فردی که از اینکه مثلا بلیت بخت آزمایی میفروخته، اینها یه آدم خیلی پولداری رو میبینه، یک بارونی رو که روتشیلد، این دار اونجا داشته صحبت میکرده، حالا اینو هاینریش هاینه میاره، میگه که اون با من صحبت میکرد درست مثل آدمی که همترازشه، درست مثل یک فامیلیونر رفتار کرد. ببینید میگه فامیلیونر، ما یه فامیلیر داریم یعنی آشنا، یه میلیونر، میلیونر هم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ دو تا چیز میاد تو هم ادغام میشه. فروید و بعد یاکوبسون توی زبانشناسی اینجا که میاد در مورد استعاره و مجاز که صحبت میشه، ما اینجا می فردیشتون دیشت یعنی چگالی، دو تا چیز کاندنسیشن اتفاق میفته. و یکی از کارهای زبانی که تو بازی‌های زبانی توی همین ادغام هاست که میاد، ولی یه چیزایی رو روشن میکنه، یه چیزی داره جانشین چیز دیگه‌ای میشه. احتمالاً اون میخواسته بگه که این میلیونر بودن اون رفتار آشناش اینا بهش جذاب بوده، میاد اینها رو تو هم ادغام میکنه. یا باز مثال دیگه‌ای که فروید میاره، یه کتابی که میگه ایام کریسمس و گفت الکوهالی دیز، نه الکول و هالیدیز، این میاد توی هم ادغام میشه. یا گاهی ما اینجا با اکوستیک ایمیج، تصاویر شنیداری سر و کار داریم توی لطیفه ها، و این خیلی تو روانکاوی مهمه که واژه خودش و فرهنگ نامه‌ایش فقط نیست، اون آواها در گوش ما چه اثری میذارن، چه چیزی رو یادآوری میکنن. من یه مثال فارسی بزنم، یه مثالم از خود فروید بیارم، یه مدتی مد شده بود این جوک ها که مثلا میگفتن با صداقت جمله بساز، گفت با موبایل حرف میزدم صداقت شد، صداقت صدا. گفت با احمد شاملو جمله بساز، گفت احمد شاملو بیا داریم. ببینید این چیزا هست، ولی داره با این اکوستیک ایمیج ها اینجا بازی میشه. فروید میگه از یه بیمار جوانی پرسیده شد که مستربیشن میکنی؟ گفت اونانی تو این نه اصلا، ولی اونانی یعنی خود ارضایی. تو یه چیز میگفت اینجا این چیزی که از آنکانشس این داره میاد بیرون. یه مکانیسم دیگه، مکانیسم جا به جاییه، باز اینو یاکوبسون میاد با زبانشناسی در واقع تبیین میکنی. فروید میگه توی البته جاب دیسپلیسمنت توی ایسی گذاشتن، ولی واژه آلمانی فرشیبونگ تعویق زمانی را هم داره، یعنی از زمانی به زمانی یا از ابژه‌ای به ابژه‌ای. دیسپلیسمنت خیلی مکانیش کرده، ولی حالا ما تسامحاً همون جا به جایی بگیم، اینه که واژه ها میاد انگار معنیش جا به جا میشه. یه مثالی البته اینا مثال خب آلمانی ها خواهم فارسی بگم، یکی از اون باز دوتا یهودی مثلا، یهودی ها به کثیفی معروف، هم میگه حالا مثلا من بگم چم حمام گرفتی، حالا دوش گرفتی، میگه که چطور مگه یکیش گم شده؟ اون واژه نیمن هم گرفتنه، مثلا فعل مرکب هم به معنی انجام، آره مثلا برداشتن و بردن، آره برداشتن رو، یعنی یعنی نگاهش رو برداشتی دوزیدی. این میاد با اینجا، ببینید یک معنی از به چیز دیگه جا به جا شده توی این مسئله. و خب گاهی اوقات از کنایه آنش بیرون دو معنایی، توی کنایه اتفاقی که میفته چیه؟ یه چیزی حذف میشه. میگه فلانی همیشه از خونش دود بلند میشه، یعنی مهمان دارن، غذا زیاد میپزن، غذا که میپزن با آتیش دود، نه خیلی چیزا حذف شده، ولی اینجا یک لطیفه کلامی اتفاق میفته. فروید مثالی میزنه، یک روزنامه نگار اتریشی که خیلی معروف بوده، این خیلی مقالات تندی علیه صاحبان قدرت مینوشت، بعد اونا میدادن این آدمو، میادن میگه اینا رو میزدن. بعد یه روز گفت یکی داشت یک خبری رو خون که مثلا حالا یه اختلاسی شده دورجونه مملکت خودمون، و این یکی این خبر رو خون، گفت وای اینو اگه اون روزنامه نگار بخونه یه سیلی میخوره. یه چیزی حذف شده، یعنی اون میاد یه مقاله تند مینویسه علیه اون، آدم اجیر میکنه میفرست، نه اینجا با این حذف میاد این رو. و ببینید مهمترین کاری که تو با این سازوکارهای روانی زبانی اتفاق میفته عبور از سانسورهای اجتماعیه. از اون میاد این میتونه عبور بکنه. و ما دو لذت داریم، لذت اون کسی که داره میگه، چرا آدم اصلا بگن، چرا این دوستای شعر طنز، و اونی که داره میشنوه. حتی فروید میگه یه تلاش اقواگرانه هستش، شاید در رابطه بین به اصطلاح دو عاشق و معشوق هم ببینید هر چی در واقع شوخی ها اوریان تر میشه، این رابطه انگار داره نزدیک تر میشه، سکشوالایز تر میتونه بشه و به سمت ابژه که حالا اون میگه معمولا زنانه، یک برانگیختگی های دو عنصر شرم و افشای جنسی حضور داره. و میگه به نوعی، حالا بعد از این میرسیم به بحثی عجیبه، میگه به نوعی، حالا من اینجا تو پرانتز میگم، یه پدیده ای که توی یکی از اقسام پرورژن یا پارافیلیا در روانشناسی بالینی هست بهش اکسیبیشنیزم میگن، کسانی هستن که عورت نمایی میکنن. ببینید اون کسی اکسیبیشنیست ابژه میشه، ولی سوژه لذت در صورتی که ابژه یک وویریست باشه، یک چشم چرانی باید باشه که این اکسیبیشنیزم معنا بگیره دیگه. یعنی در خب میگه اینجا خب این اکسیبیشنیزم اینجا با ما با رانه نگاه، با نگاه رانه جزئی نگاه کردن داره لذت میبره. میگه شاید یک مرحله بدوی ترش لمس کردن بوده، حالا از نگاه این میتونه بیاد شنیداری بشه کلامی. در واقع ما با کاربست واژگان رکیک، حالا به تعبیری یک اکسیبیشنیزم کلامی داره اتفاق میفته دیگه، فقط داره انگار به صورت نشانه‌ای چیزی نشون داده میشه. و فروید یه نکته بسیار جالبی رو اینجا اشاره میکنه، میگه ببینید توی فرهنگ‌های بالا وقتی خانومی هست جلوش از این شوخی‌ها کنده، این واژگان به کار نمیبرن یک فرهنگ. میگه ولی توی جاهایی که مثلا فرهنگ‌های پایین‌تر یا مثلا زنانی که فرض کنید حالا بیزینسی دارن، بیزینس‌های جنسی دارن، در حضور اونها خیلی این کلمات بیشتر به کار بسته میشه. یعنی میگه این حذف‌گویی رو میاره درست همونجوری که اون شاید راحت‌تر اوریان بشه، برهنه بشه، انگار جهت کلامی همین اوریانی با راحتی بیشتری اونجا عنوان میتونه بشه و بیاد. اون اتفاقی که هست اینه که ببینید در هر صورت میگه یک وارهاید، یک حقیقتی نهفته هست اینجا، که این حقیقت یک حقیقت همونجوری که مسعود جان اشاره کردن سایکوژنز، روانزاد هستش، یک مسئله روانزادیه که میخواد از لوست، از لذت محافظت بکنه برای اینکه توسط نقد ترد نشه، و در پیکار هستش با اون چیزی که میخواد این رو پسرانده بکنه. میگه اما برای همه آدم ها یک بازیابی آشناسی، چیز آشنایی دوباره انگار بازیافته میشه، بعد میاد این رو با بازی در کودکان، با رویا، نظایر اینها، چون تو رویا هم خب میتونه این اتفاق از سانسور عبور کنه دیگه. در حالا این توی تخیل فانتزی به یک مفهومش، البته که چون مفاهیم مختلف فانتزی داره، توی بازی. خب حالا ما با این نگاه بیایم، من میخوام بگم با این نگاه اگر ما ببینیم، من میخوام بگم بسیاری از اشعار ایرج که این الفاظ رو میاره حظی از یک طنز رشد یافته توش نیست و لذتی هم اگر میشه یک لذت پرورته. پرورت اگه میگم پرورژن، نه به عنوان انحراف اخلاقی، من انحراف از نرم. حالا همون اشاره‌ای که شد، من در مورد دانش هم بخوام بگم اینجا داوری اخلاقی نیست، ولی یک لذت پرورت نرم نیست. یعنی ببینید آدمی که میاد، بعضیا لذت میبرن از کاربست واژگان رکیک، دیدین توی خیام حتی تو در مورد اشیاء ساده ترین چیزها خیلی راحت این رو به کار میبرن. اونجا در واقع لذتی توی سطح پایین داره اتفاق میفته. این یه نکته. نکته دوم این هستش که در ایرج ما یک نوسانی بین هتروسکشوالیتی و هوموسکشوالیتی میبینیم. اونجایی که منطق آگاهش از هتروسکشوالیتی خیلی دفاع میکنه، اتفاقا اونجا مثلا یک چیزی میگه که واقعا میشه بین گفت یک طنز کلامی و بالا میاد، میگه تو باید ببینی اصلت از کجاست، از کجا به دنیا اومدی، در بین اعضای جنسی اگر میخوای انتخاب کنی، چرا حب وطن اندر دلت نیست. یه کسی که مثلا گرایش به هوموسکسوال داره، نه این رو میگه. یا ببینید در واقع هوموسکسوالیتی، البته این که من میگم پرورژن تو نگاه فرویدی بعدی ها، خب این رو شاید بعد خیلی ها قبول نداشته باشن روش بحثه، ولی من دارم خیلی کلاسیک نگاه میکنم، انحراف از نور، یعنی نرم آماری نه اخلاقی تاکید میکنم. ولی ببینید توی هوموسکسوالیتی ما با یه نارسیسیزم مواجهیم، با یک نرگسانگی، یک خودشیفتگی، چون فرد خودش سوژه و ابژه ارزاشه. و بعد فروید میگه گام بعدی هوموسکسوالیتی توش دوز نارسیسیزم یا نرگسانگی بسیار بالاست، چون همجنس شبیه خودشه، به خودش نزدیکه. و جالبی که ایرج به این اشاره داره، من عذر میخوام فقط حالا در این حدش رو میخونم، میگه چو جلقی لیک جلق با تعفن، میخواد مثال هوموسکسوالیتی و رابطه اینال رو بزنه، میاد این رو توصیف میکنه به مستربیشن کردن. و به هر حال ما خیلی اکسیبیشنیزم ها و سری وربال اونجا میبینیم، اما در قسمت هایی من میخوام بگم اتفاقا قسمت هایی که این واژگان، ببین حالا این که این میخواد نقد حجاب بکنه، نمیدونم نقد اجتماعی بکنه، اینها جای خود، ولی ببینید کاربستش یک کاربسته که آدم حس میکنه مثلا یا مثل مولوی نیست که داره واقعا تشبیه میکنه در اون کنیزک و کدو اینا، میخواد یه پیامی رو برسونه. این اینجا نه، واقعا داره بازی میکنه با این واژه ها. معلومه که یک چیز به اصطلاح یک کاتارسی، یک برون ریزی های هیجانی روانی تو اینها حضور داره. اما تو همون جاها ما میبینیم که بسیار جایی لطیف و شاعرانهی طنزهایی داره، مثلا به عارف تو شاعر نیستی، تو شاعر نیستی تصنیف سازی، تو آهو نیستی جانا گرازی. آره بلاشی، من همه رو چون بر اساس ذهنیتم میگم، کتابم رو یکی برده بود دیر فهمیدم مراجعه نکردم، حالا شاید منو تصدیق کنی در اساس. یا مثلا تو همونجا میگه از آن آرند گاوی، میاد نقد سیاسی، از آن آرند گاوی اسم قانون، که حرف آخر قانون بود نون. ببین اینجا چجوری با حرف نون داره بازی میکنه، یک طنز کلامی بسیار رشدیافته تو این حضور داره. یا اون شعرش که مسابقهی بوده زارن، خیلی از جمله وحید است که اینا رو شکر کردن و ایرج برنده شد، احسن تا احسن تا لب دجله به مشوقه رسید، نشده از گل رویش سیراب، که فلک دست گلی داد باب. این دست گل باب دادن رو چطوری باهاش بازی میکنه، این یک طنز کلامی بسیار روشافته است. نشده از گل رویش سیراب، که فلک دست گلی داد باب، گفت به به چه گل زیبایی است، لایق دست چومن رعناییز، خانده بود این مثلا مایه ناز، که نکویی کن و در آب انداز. که نکویی کن و در باز اینجا چه بازی داره میکنه، لایه های مختلف معنایی که در یک طیف از واژگان داره خودش رو اینجا نشون میده. یه چیزی که حالا من بخوام باز بگم، یکی از چیزایی که به عنوان یک فرضیه خیلی خام، این بسامد بالای واژگان و تأکیدهای جنسی اکتیوش بذاریم در کنار اون جاهایی که از انینی میناله، که بیک بود زهره و من انین بودم، مثلا توی اون غزل که مهمان هستن شد، خیلی جا بر این پوتنس بودنی
پروین
که پروین که بگم بعد من دیدم، آره توی اونجا غزل که قمر بوده و فلان و حاجی بابا
حاجی بابا واسه خهن و سرا امن و باده نوشین بود، اگر بهش شنیدی بساط
دوشین
بود. میگه قمر و حاجمین به یک جا خفتن، اگر چه آنجا غفور بالین بود.
اینو بله این چی که بیک بود درست این بیت رو بیک بود رو من با انین بوده. یه تو خود همیشه که تو عارف نامش هم هی به این میگه چرا اونا رو نیوردی، میگه چرا از من میترسی، که من حالا با اون عرصه خودش هی بر انین بودن خودش، یعنی ببینید انگار یه جاهایی یک واکنش سازی های ریاکشن فورمیشن هایی داره اتفاق میفته در برابر این مسئله.
منو بطول ولی... به جای دیگر شد بطول. ولی آه. بطول بکر و جلال و ممالک
من آره درسته یا میخوام بگم باز یکی دو مورد مثلا، یا مثالی که مسعود جان به زیبایی زد احمد لاینصرف، خب بعد نحو عربی رو بدونین، اسماء منصرف و غیر منصرف رو بدونین، که تنوین میگیره نمیگیره، نم الفیه ابن مالک و سیوطی و ابن عد یه عقبه‌ای داره دیگه، بعد آدم میاد که اینجا
این
میگه
همون دیسکورسه. شما دیسکورس. تو یه چیزی میبینی، یعنی به قول فوکو شما وقتی یک کتاب رو میخونی، یک لغتی رو از یک صفحه کتاب میخونی، این باعث جمله‌ش رو درک کنی، اون صفحه رو درک کنی، کتاب رو درک کنی، وقتی کتاب درکه تازه بدونی که این توی یه کانتکستی خونده
میشه. دقیق. در واقع این قناش آره توی اون مسئله میشه دید.
یا فرضیه رو یه بار دیگه دقیق‌تر بگو، یعنی منظورت اینه که فکر می‌کنی مربوط به اینه این همه استفاده می‌کنه از کلید واژه‌های جنسی به خاطر
آفرین بله بله ضعف از اون نیفت بله دقیقاً مونیک با واکنش سازی ارزاتس بیلدون
پرسش مثلا بکنم دوره‌ای توی زندگیش هست که یه لفظ موقع زیاد شده باشه این ماجرا
من چند دقیقه دیگه تموم میکنم شاید پنج دقیقه تموم کنم باشو. ببینید حالا تو همینجا که بحث احمدیان صرف بود، یا ببینید نکته دیگهی که میخواستم مثلا در بحث لذت، یه از اون آدم هایی که فروید یه مقاله داره که جزو شاهکار هاست، زمان خودش خیلی حمله شد ولی بعدن واقعا جزوه یکی از مقاله های تعیین‌گر تو روانکاوی به نام آن سوی اصل لذت بینید آره دقیقاً ینزایت، یعنی آن سوی میره اون ورد، یعنی ما تا یه جایی لذت، مثال بزنم مثال بالینی تو کارمون، ما یه اختلالی داریم بولیمیا نروزا پرخوری حالا عصبی، بینید خوردن لذته، میخوره ولی این لذت میرسه به درد، پس انگار همش رو با لذت نمیشه چیز کرد، میره تا اونجا گفت طرب افسرده کند دل اگر از حد گذرد،
چه
حد در گذرد آب حیوان بکشد نیز اگر از سر چه از سر گذرد.
من از این زندگی یک نهج آزرده شدم، قند اگر هست نخواهم که مکرر گذرد. در همه عام دیدن یک سلسله مکروهات است، کاش این عمر گران مایه سبکتر گذرد. تو از این قلعت هستی چه تفاخر داری، که این لباسی است که بر پیکر هر خر گذرد.
من همون مصرع اول یا بیت اول، یعنی ایرج میتونه واقعا از اونهایی بوده که میره، و این خیلی قابل بحث اگه بخوایم بریم روی آنالیز فرد. من میخوام بگم از کسانی بوده که اینجا با بحث چشم‌پوشی جدا شدن، قانون پذیری، ببینید آدمی با این همه استعداد یه آدم مسئولی به نظر نمیاد، همش از این پول بگیره از اون امکاناتش و فلان، یه آدم مولدی در حد استعدادش میگم و اینا که خب واقعا شاهکار، ولی اون آدم میتونه خیلی مولدتر باشه به هر حال، یعنی خیلی آنالیز خودش واقعا جا داره. اما میخوام بگم این مفهوم رو ببینید، این میاد و از اون میگذره. یا باز بخوام بگم بازی‌های کلامی که داره، ببین مثلا چگونه با وجود اینکه آدمی که دغدغه حالا چندین زبان میدونه و روی این مانور میده زبان‌های مختلف،
یه چیز برات مثال بزنم برای این بازی با کلمات. نشسته بود فقیهی به صدر مجلس درس، به جای لفظ ان اندر کتاب من دید، قلم تراش و قلم بگرفت و من ان کرد، سپس که داشت در آن باب اندکی تردید، یکی ز طلاب این دید و گفت با دگران، جناب آقا ان کرد. جمله ان بکنه حتی تو خوندن تا یه جور دیگه است، ولی
این دقیقاً خواستم مثلا یکی از مثال‌های خیلی که اینجا باز با انا عربی انا فارسی. یا اون غزل زیبایی داره که ای سیه چشم چه دیدی تو از این دید گناه، که نگاه حد چو کنم خیره کنی چشم سیاه، خوب فهمیدی عاشق شدن آیین من از، این به من ارث رسید از پدرم تابسرا. این تابسرا یه واژه روحانی مثلا ولی کانتکست خیلی علمایی هم میاد تو این غزل زیبا ولی میشینه، یعنی لطافت غزل به هم نمیخوره. این واقعا از اون، یا حتی اونجایی که برای شیخ فضل الله حجت الاسلام کتک میزنن، نرم نرمک به سرانگشت خیش دیم دردک میزن، اینجا اسوات محمل دیگه دیم درده، ولی بسیار زیبا اینجا میشینه و حس ایجاد میکنه، اثرگذاره. من برگردم کلامم رو با همین به پایان ببرم که از اون جانب اثر هنری ادبی، اصلا لغت اثر توش تأثیر اثر گذاره. شاید افکت و افکت هم با هم همخانواده باشن، عاطفه ورزی و تأثیر گذاری. سپاسگزارم.
یکی دو چیز بایدیزه حسین تو اینجا رجوع لفظ لطیف و لطیفه به کار بردی، من اولین بار تو اخلاق ناصری اینو متوجه شدم، تعبیر لطیف در مقابل کثیفه. کثیف یعنی امری فشرده و لطیف امری رقیقه.
فلسفه اصلا داریم
احسن. یکی رجوع به این که این آخریش ببخشیدی که باید موافق نیستم در مورد این که ایرج هوموسکسواله. اصلا
نه ایرج هموسکسوال بین این دو تا
بین تمایلات هموسکسوالی اصلا نداره، یعنی به بسیاری از مطلوبات خودش یعنی امردباز پدوفیله. شاید اگه بگی بین پدوفیلی و هتروسکسوالیتی من فکر میکنم از ایرج میدونه.
نه اگه
پدوفیل نیست، چون دقیقا وقتی میره سراغ مطلوبش بهش میگه چند مدت دیگه این موها از صورت در میاد، حواست باشه موقع هیچ کی به تو نگاه نمی‌کنه.
خیلی وخیم
متاسفم.
ما اومدیم آبروداری بود بود هموسکسوال در بیاد. یه پدوفیل همه جای دنیا با هر چیزی پارافیلیا داره.
و این ولی آقای دکتری میتونه اصلا این یه چیز سنتی باشه، یعنی یه برداشت از ادبیات قدیم باشه، چون که خیلی داری
من زندگی‌نامه
یه تاریخ چیه؟ یعنی دیشبش رو داره بعضی
دیشب دو سه تن از رو بالا
همراه یک
بله بدین که از یه زمانی به بعد آیا بس بعد این کلمه ترافیک زیاد شده.
من یه چیزی
ببین این یکی به ویژه دوره پیریشه، یعنی رسما میگه که چین و چروک افتاده بود.
بله
الان یادم که معمولا
توی قصیده
که با هم میخوره دیگه با هم
موسیقی من خجل گشتم.
آره که پرچین بود.
آره. من پاسخ هم فکر میکنم چرا اینجا این باشه. شما تیرونی های قدیم رو اگر ببینید، یا مخصوصا اگه خانواده ها دعای به اصطلاح مرفه اون موقع، بیاری وجه ممیزه سخن گفتنشونه. ببین شما ببینید اینجا تو همین اون قطعه که راجع به پسر کمال سلطنت راجع ابوالحسن خان میگه ابوالحسن خان، ببینید شما مرگ رو ببین چجوری توصیف میکنه توی کانتکست غم انگیز. میگه از بردن اسم داش کاظم کاظم آشتیانی گردیده دلم چه قافیه تنگ، صد حیف از آن رفیق یک روی، افسوس از آن رفیق یک رنگ. تا صبح مرا نمی برد خواب، تا صبح مرا نمی برد خواب، آیت چو خیال او شباهنگ. افسوس که رفت و دوستان را، افسوس که رفت و دوستان را، دیگر نرسد به دامنش چنگ. ما نیز رویم از پی او، یعنی برند، یعنی که برندمان به اردنگ. شما تو اردنگ مثلا تو اینجا راهی است که ته نماید آن را، هم اسب دونده هم خر لنگ. به عبارت دیگه به نظر من این کاربرد اینا، یعنی نزدیک شدن به زبان محاوره اون افراده، یعنی با اون تقسیم بندی، حالا اسم ببخش خان دکتر، اسم تقسیم بندی سوسوری، شما اگه یه محور لانگ داشته باشی، لنگویج داشته باشی، و یه محور سپیچ یا پقال، شما میاد هی به اون پقالی که تجربه میکرده اینجوری با هم سخن میگفتن. یعنی وقتی چشمای ابوالحسن خان، ابوالحسن سبا رو شما نگاه کن، چشاش بغل و میدرس دیگه. ای تو وزق و برادر حسین خرچنگ. یعنی خیلی راحت میشه اینجوری هم نگاهش.
لطف سخنش که اول بهش میگه ای بر کچلان در
سرهنگ، هر حفظ کنم
سرهنگ، کچلی سرت پر از موی، سرت موی خوب و خوشبخت، دوستش میدونی این لطف هم
که میگین، حتی دعا میکنه حق حفظ کند سر تو اصلا.
راجبی عارفنامه، من اون موقع چون فرصتش گفتم اگه فرصت شد ببینی، همین که عارفنامه اینقدر مورد استقبال در تهران قرار میگیره نه در خراسان، این همونه که ابتدای عرض کردم، یه گفتمان یه گفتمان دیگر رو میبره پایین. ببینید یه بخشی از اونایی که مخالف با مشروطه بودن، یه بخشی از اونایی که از مشروطه رو برتافته بودن تو دهه 90، اینا یه کسی اومده که به یه شاعر مشروطه طلب به نام عارف حمله میکنه، حمله حالا ناجوان مردانه، جوان مردانه، به هر حال اونی که برداشت میشده، این اون یکی گفتمانه که اون زیره و ما مایل نیستیم خیلی بیاریمش بالا وقتی داریم راجع به مثلا ایرج می‌نویسیم. من شاید مثلا 15 20 کتاب مرور کردم برای اینکه راجع به ایرج چیزی بگم، هیچ جا ندیدم کسی بگه این کاربردش این بود، یا اینکه اصلا عارفنامه اومد بالا، این صدای یه گفتمانی بود که در زیر گفتمان مشروطه مخفی بود و پنهان بود.
یه چیزی در مورد این شاید من بتونم اضافه کنم، ببین دو تا اتفاقا خیلی این که دیگه نظر درسته، یه نکته رو توجه کنید بهش، اونم این که موج جمعیتی مخالفت با مشروطه تو تهران رخ میده. خب یعنی خب همه شهرها، ما 5 تا 6 تا شهر بزرگ داریم تو ایران، تو همه اینا هم آخوندهای محافظه‌کار هستن که هوادار مدلیشون مخالف مشروطه‌ن، هیچ کدوم از جاها بسیج جمعیتی اگه مقایسه کنید رو بردگه مثل تهران نمیبینید. یعنی تهران یه لایه جمعیتی ضد مشروطه، حالا یه بخششون مشروع خان، یه بخششون درباری هم هستن چون پایتخت بوده دیگه. اینو باید دید، یعنی این چیزی که داریم که دقیقا روی میشینه و به نظرم درسته. یه نکته دیگر هم به نظرم نگاه کرد بهش، سبک گفتار خراسانی و تهرانی متفاوته که بهار اینو خیلی تاکید میکنه روش، یعنی خیلی در مورد بلنگاری زبان تهرانی، اصلا بلنگاری مردم ری خیلی روی این تاکید داره. یعنی من فکر کنم شاید یه بخش دیگه اش هم اینه که یعنی چه بسا تو مشهد هم میخوندن اینو و نمیگفتن، میدونی یعنی چیز نوع فرهنگشون تو مشهد مشخصا که خب اونجا تو این دوتا فرزن اینجا به جا میشده دیگه، اونجا به نظر میاد خیلی پاکیزه تر و خیلی ادیبانه تره اصلا شهر، فکرم ترکیب این دوتاست با هم دیگه، اونم باید
ایرج اصولا میگم معانی بلند رو مثل مرگ، مثل هستی، همیشه یه آیرونی یا یک تمثیل جنسی داره. الان گفتی ری یه دفعه تداعی شد، برای اون یه قطعه‌ای داره توی انقلاب ادبیش، میگه که میگه گوش کن که آمدم امشب به نظر قصه ای دیگر از این بامزه تر، اندران سال که از جانب غرب شد روان سیل صفت آتش هر گار... توصیف میکنه جنگ جهانی اول 1293 تا 1297، میگه گاری لیرز آلمان آمد به تن مردم ری جان آمد، جنبش افتاد در احزاب غیور، آب افتاد در خانه مور. بعد میگه که مهاجرت کردن دیگه، بخشی رفتن به سمت اول ری و بعد رفتن به مشهد. اون داستان رو این دفعه ول میکنه، البته یه قدری توضیح میده، میگه که مقصد عده معدودی پول، مقصد باقی دیگر مجهول، من هم از جمله ایشان بودم، جز آن جمع پریشان بودم. بعد میاد به اونجا که میگه که شب میخوابیم لباسامون رو باز میکنیم. حالا ببین میخواد یه معنی اخلاقی بگه ها، یه نقد اجتماعی بگه راجع به اخلاق و دم زدن از اخلاق. میگه ببخشید دیگه اینجا انشالله پاک میشه بعدن. میگه که دیدم اون سیده یه نرخره رفته در زیر لحاف پسره، خانه داهسته به گوشش که امیر، مرگ من لف نده تخت بگیر. تو که همواره خوش اخلاق بودی، چه شد اینطور بد اخلاق شدی؟ بعد یه قسمتی که نمیشه گفت، نمیشه گفت، بازم نمیشه گفت. آخرش میگه که چو شنیدم من از او این تقریر، شد جهان در نظرم، شد جوان در نظرم عالم پیر. هر که دم بیشتر از خلق زند، قصدش این است که تا بیخ برای دیگر. یعنی راجب دم زدن از اخلاق یک مثال جنسی میاره توی کانتکست تاریخی. این که استفاده کردن از این زبان و تعبیر رکیک بودن رو شاید به کار باریم براش، به نظرم بخشی از نوع گفتگو، یعنی اگر میتونیم تعریف بکنیم گفتمان رو زبان ارتباطی، به یه تعبیری هم این تعریف در موردش اطلاق میشه، زبان ارتباطی هم از نوشتاری و گفتاری و اینا، این آدم در اون دیسکورس، در اون گفتمان حرفای خودش رو خیلی راحت با اون زبان که خیلی هم خوب
پذیرش میشه. مثلا تو همین شعر یه جایی دیگه هست میخواد انقلاب ادبی رو نقد بکنه،
بالاتر
میگه به صلاح انقلاب ادبی محکم شد، فارسی با عربی توأم شد، کارها که کنم کار بدیز، کار انسان قلیل الخردیز. ببین اینجا هم یه تنازی داره میکنه، یه قلیل الخرد، یه واژه غلط، گرچه شبت قافیه اینجا غلط، ولی با اشتباهات کلامی هم اینا. خب باز این یکی از چیزای جالبش، میاد یک طنزی رو میسازه و یه پیامی رو میاره. اما میدونید اون جایی که میاد خیلی بسامد فرکان
از ادب عرب خیلی تعریف میکنه، میگه آن کسانی که به نظر
نه اصلا اینجا عربو نمیذارم، میخوام بگم این چیزی که به عنوان انقلاب ادبی همه چی رو دارن قاطی میکنن، این که قلیل الخرد ساخته میشه، نه اینکه عربی یا فارسی.
کار امروزه من کار بدیست، کار انسان قلیل الخرد.
فارسی با عربی
نه با. پیش از این من معاون بودم با. ادامه چیزی
نه ولی اینو داره، فارسی با ادب
و اون بالا شد، انقلاب ادبی برپا شد،
ولی خب میگم محکم شد. این اینه که فار این توأم شدن رو به نظر میاد که این داره به طنز هم میکشه، نه با این آدمی که قدرت این چیز رو داره. ولی یه نکتهش مثلا خود فرض کنید مهدی اخوان ثالث هم جاهایی داره دیگه، ولی باز اونجا یه مانورهایی میده. ببین همین که این رو نمیشه همه جا خیلی راحت خوند، یعنی هی شما باید با سانسور، یعنی مثلا ولی اخوان میده یه جایی مثلا
میگه گفت یه دونه چیزش نیما اونم مادر مرده شد،
مادر شد. آره نه یکی دیگه هم داره توی ترای کهن بومو بر دوست دارم، میگه دیگران جادند و دیگران زادند و ما جادیم، ما بجاییم و دیگران زایند. بعد تو پاورقی میگه برخی بیادب ها جرا گه خان مثلا میاد، ولی با یه همچین مانورای همون میشه.
پنجره زبانی متفاوت بود، اینو به توجه بیارید. ببین اینا به خصوصی مثل ایرج به زبون مردم عربی، یعنی سعدی وارد نشن دیگه. بعد هنجر زبانی اون دوره رو باید دقت کرد بهش، یعنی خود مردم حالا هم طبقه بالا که این مخاطبش بوده، هم اصلا زبان مردم کوچه خیابون. یعنی ببین مثلا من یه مثال دیگه بزنم، ببین زبان دربار تبریز خیلی رکاکت توش بوده دوره چیز مظفر داشت، و جالبه که من یه خوردم الان البته بیشتر باید کار کرد توش، منتها یه فال در آوردم اینایی که این شوخی ها رو میکرد اصلا یه سری چیزایی باور نکردنی، حالا احتمالاً میدونید دیگه اتفاق مثلا تو دربار میفته که باور نکردنیه یه سری آدم جلوی هم همچین اتفاقی بیفته بینشون، چه برسه به اینکه یکی شاه بعدا یکی نخست وزیرش میشه، یکی مثلا رئیس سپاه، یعنی خیلی غیر عادی. و در آوردم که اینا کجا بودن، یعنی مثلا مال خود تبریز بوده طرف، یعنی مثلا گرمیسی که مال همونجا بوده رفتارش چجوری بوده، نمیدونم فلانی که از همدان میومده رفتارش چجوری بوده. خیلی جالبه که اینایی که اینجوریان اتفاقا در دربار تهران رفتن، یعنی اینا اتفاقا هنجار رفتاری و زبانی دربار تهران. یعنی میخوام بگم بهار و خیلی دیگه که اون موقع حمله میکنن، خود ادیبام دارن، ادیبام حمله به ری رو دارن، تهران ری رو دارن. فکر میکنم این حمله یه بخشیش حمله به هنجار زبانی گفتمانیه، یه خود ولنگار اون دوره هست تهران بوده. حالا خدا رو صد هزار مرتبه شکر که الان دیگه همه جوری شده، خود ایران یک پارچه شده، این نظر رو دیگه نگران نداره.
ولی به نظرم استفاده هنری از این زبان بوده که ایرج رو خاص میکنه و من فکر میکنم لذتی که مردم هم میبرن صرف لذتی که از بیان کلام سکشوال میبرن نیست. یعنی هیچ متن دیگه‌ای که یعنی حتی هزلای خیلی برجسته‌ای که قبلا بوده اینقدر
آبیت هیچ موقع اینقدر خونده نمیشه.
آره
خب فاصله زمانیش،
زمانش هم فاصله داره، مون تا
بعدن میزانش هم به این میزان
میاد
اونایی که تو سری
هم داره اونم زمانش
نداره. یعنی
یه اختلاف نظر راستش من این فکر میکنم اینطوره، من فکر میکنم تراکم هنری بودن بازیش با امر رکی کمتر هم برقی هست به مقایسه کن تو با سوزنی اون زبانش خود فاصله داره، ملاحظه سال پیشه دیگه فاصله داره، خیلی هنرمندانه است. سوزنی بازیاش با امر رکی که خیلی هنرمندانه است. سعدی خیلی عالیه بابا، سعدی این بازیه با امر رکی که این چیز آدم بزرگی و سروگی، ولی خب خیلی بدکاری کرد، یعنی بخش گنده یا چیز رو کند و توشون دیگه، ولی خب خیلی جالبه، خیلی بازیه میکنه، خیلی قدرتر است ایرج. من یه خود با حسین فکر میکنم همعقیده باشیم در این
حال،
به نظرم تراکم امر هنری نسبت به کل مواردی که داره اشاره به رکیک میکنه کمه، یه خود به نظرم این هنجار زبانی شده.
ببین یه مقدار فکر میکنم که اتفاقا جاهایی از ایرج که برجسته میشه، مثلا عارفنامه شاهکارش میشه، به نظرم هنری ترین بخشایی که این امر به کار
رفته. آره طبیعیه که اونا میمونه دیگه.
آره به نظر اونا میمونه و
میشه ببینی ببین دو تا بحث، یکی اینه که آنچه که به یاد آورده میشه مخاطب میپسنده طبیعتا خب بخش هنری شه دیگه، یکی دیگه اینه که خود این آدم چه پایه‌ای در بازی هنرمندانه با امر رکیک داره.
یعنی اصلا ندارم به این صحبت شما، اون اینه که امر رکیک برداشت امروزی ماست از این واژگان. این واژگان در اون دوره امر رکیک محسوب نمی‌شدن. هزاران واژه هست در ادب فارسی و زبان شناسی این بحث رو می‌کنه که شما باید کاربرد این رو در اونجا ببینید. مثلا لغت مطرب، لغت مطرب در عهد قاجار و همچون که بریم هرچی به عقب تر بریم یک شخصیتی است با یه منزلت اجتماعی بالا، هرچی بیایم امروز یه شخصیت پایین افتاده، هرچی امر رکیک امروز ما به این مباحث میگیم امر رکیک، در اون دوره باید بگردیم ببینیم چیه.
نه آقای مهندس ببخشید من یه اعتراضی فرمی، شما مقدمه‌اش رو کاملا قبول دارم که باید بافتر زبانید، اما اسم بردن از آلات تناسلی یک چیز فرهنگی با سابقه است. این میخوام بگم پورنوگرافی همین امروز تو اروپاش هم آلت جنسی رو تو تلویزیون نمیتونن نشون بدن، کاربرد اون لفظ هم تو یک پرده ایه. یعنی اینی که من یعنی امر رکی که موقع هست ممکن شما در مورد نوع شوخی یا نزدیک شدن، ولی کاربست واژه تناسلی چون اکسیبیشنیزم تو فرهنگ و تمدن لباس تن بشر پوشون، اولین فانکشن لباس ستر عورت بود و انسان که اومد وارد کلتور و فرهنگ شد در واقع با پوشش عورت بود. اینجا به بعد این دیگه توی ستر عورت تو سطح کلامی یک پورنوگرافیه.
یه بحث کلانشه با تو موافقم کاملا که اینو باید تو بافت تاریخی شما کرد، منطقه بافت تاریخی امر رکی که اون دوره صد خورده سال پیش تا جایی که من دیدم خیلی فرق نمیکنه. یه جایی هم که به نظرم یه شاخصی که خودم دارم برای اینکه ببینم این بافت زبانی چقدر تابوها چقدر فرق کردن اما موقع از قلم افتادن، از سکه رواج افتادن کلید واژه‌ایه که اتفاقا به همین امر جنسی اشاره میکنه. مثلا یه دلیل اینکه الان سوزنی رو میخونن نمیفهمن اینه که اون کلید واژه‌هاش اتفاقا فرق کرده. یعنی اونی که مثلا قرن پنجم تو ایران شرقی سوزنی میگفته اون کلمه ها اینقدر تابو بوده که رفته کنار یه کلمه دیگه اومده. توی فاصله چند قرنی هم این رخ میده مرتب، یعنی مثلا تو عبید هم حتی اینو میبینی
فعلا کلمات شرایط ببین کلمات اونا با مال ما تقریبا یکیه.
فرصت نشد من به شخصه از هر دو سخنران خیلی لذت بردم، خیلی استفاده کردم و فکر کنم خیلی بحثایی رو برای آیندگان باز کردید که باید روش تحقیق بشه
و تو نوافل خصوصی
ببینیم بحثایی که شما راجع به همین دوگانگی هایی که توی زبان هست. شما اصلی توسی رو بهتر از من میشناسید، موقعی که قرار شد که از هر پله شاه میره بالا بهش
مادر از خانه کرم بود و داد از پس و فوق العاده بود. این طنزه، این واقعا فوق العاده.
همین نشون میده که همینطوری هم که شما گفتید در قدیم بوده، ولی باز مقایسه ما با یه فرهنگ اروپایی مثلا در برخی از فرقه های کاتولیسیزم تمام کشیش ها ممنوع میکردن که چه زن چه مرد موقعی که میرن همون باید با گونی برن.
بله، موقعی رابطه جنسی حتی نبینه حتی
و یا اون چیزی که شما داستانی که سلمان رشدی اولش تو هند وقتی دکتر میشه میره بعد از توی یک پارچه که سوراخ داره بره معاینه کنه، ولی اینجا مثلا برای خب میگم این فرق میکنه توی فرهنگ ما. ولی اعجابی که الان شما مطرح کردین و پروبلماتیکی که امیر حسین مطرح کرد، ایشون هر چیزو، یعنی یه حرف روزمره رو، حالا همش ما روی امر رکیک داریم تاکید، ایشون هر چیزی رو که گفته در بالاترین سطح ادبی بیان کرده،
درست،
و روزمرگیش هم در بالا. هم این مسئله خیلی مهم نیست که به نظر من یه کسی با این در قدرت. شما یادتون این داستان یه روز آخه با کمال سلطنه خیلی با پدر سبا خیلی رفیق بود.
بله.
و داستانش یه روز که میگه که من اونجا نهار جمعه ها میرفتم با هم میخوردم و مجلسی داشتن، مستخدم میاد میپرسه که حضرت کمال چیزی ندارید من بخرم، میخوام نون بخرم. میگن همون موقع کاغذ این سیگار کوچیکشو در میاره و به دوستش که نیومده بوده و باید میومده میگه که مقبل و دوله روز جمعه بود، مختصر دودی و دمی داریم، منزل حضرت کمال امروز دور هم جمع و آدمی داریم، خان درویش هم اگر برسد نقمه زیری و بمی داریم، از برای نهار هم گویا شامی و کوکوی کمی داریم، نقص در کار ما نبودن توست ورنه ایش فراهم می داریم. میگه اینم بده بهش
فوق العاده. یا اون که خونه مهمون بودن میره دستشویی میاد بالجمله دیدن ما تریاکیان بدر باشد جهاد با نفس، یعنی جهاد اکبر. اینجا هم از اون بازی های فوق العاده بود. دل به دار
که گفتی از فراسوی اصل لذت. آره آره آره
آره آره آره
این افراطی بودنش هم فکر کنم جالبه.
آره
من تو شعرش گشتم آدم افراطیه، بود دوز لذت
داره. بله
من فکر کنم یکی از چیزایی که الان گفتن بود پدوفیل بودنش هم یه خورده مربوط به اینه.